5 بعد از ظهر در تهران. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله خبری این ساعت رادیو فردا. در اعتراض به چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام در هفته نامه شارلی ابدو، بعد از ظهر امروز تجمعی در مقابل سفارت فرانسه در تهران برگزار شد. مجوز روزنامه مردم امروز لغو و مدیر مسئول آن به دادسرا احضار شد. و تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 1-0 در مقابل تیم امارات به پیروزی رسید. در اعتراض به چاپ دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام در هفته نامه شارلی ابدو، بعد از ظهر دوشنبه تجمعی با شعار مرگ بر فرانسه در مقابل سفارت این کشور در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این تجمع از سوی سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد و تظاهر کنندگان پلاکاردهایی با محتوای پیامبر من محمد است به زبانهای انگلیسی، عربی، فرانسوی و آلمانی در دست داشتند. در این میان روز یکشنبه اعلام شد که هفته نامه شارلی ابدو به دلیل استقبال بی سابقه از شماری اخیر آن، این شماره را به جای 2 میلیون نسخه پیش بینی شده در 7 میلیون نسخه منتشر خواهد کرد. همزمان با لغو مجوز روزنامه مردم امروز، احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه نیز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. علایالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه از لغو مجوز انتشار این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات و ارسال پرونده آن به دادگاه خبر داد. روز دوشنبه همچنین محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مدیر مسئول مردم امروز گفت احضاریه احمد ستاری به دادسرای فرهنگ و رسانه را دریافت کرده است. روزنامه مردم امروز به مدیر مسئولی احمد ستاری و سردبیری محمد قوچانی شنبه گذشته به دلیل انتشار عکس بزرگی از جورج کلونی در مراسم دریافت جایزه گلدن گلوب که میگوید من هم شارلی هستم توقیف شده بود. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 1-0 بر تیم ملی فوتبال امارات به عنوان صدرنشین راهی دور حذفی جام ملت‌های آسیا شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در ساعت 8 دوشنبه شب به وقت محلی در شهر بریزبن استرالیا آغاز شد و با برتری 1-0 ایران به پایان رسید. تک گل ایران را رضا قوچان نژاد در دقیقه 90 روی پاس آندرانیک اسکندریان به ثمر رساند. جدول نهایی گروه سوم بدین شرح است. ایران با 9 امتیاز صدرنشین است و در ردیف‌های بعدی امارات با 6 امتیاز، بحرین با 3 امتیاز و قطر بدون امتیاز قرار دارند. و جسد آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده انفجار در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین، شامگاهی یکشنبه در آپارتمانش در حومه بوئنوس آیرس کشف شد. او خانم کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین را متهم کرده بود که در زمان دولت محمود احمدی نژاد برای سرپوشش گذاشتن بر پرونده انفجار در مرکز یهودیان با ایران تبانی کرده است. و اما خبر کشته شدن تعدادی از اعضای حزب الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب در یک نقطه مرزی سوریه باعث گمان زنی هایی در مورد علل حضور این افراد در منطقه و توانایی های اسرائیل در به دست آوردن خبر چنین نقل و انتقال هایی شده است. اسرائیل میگوید این افراد در صدد احداث یک پایگاه موشکی در آن منطقه بودند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
گروه حزب الله لبنان روز یکشنبه 28 دی ماه در بیانیه اعلام کرده است که طی حمله اسرائیل به نیروهای این گروه در منطقه القنیطره 6 عضو حزب الله کشته شدند. گزارش ها حکایت از آن می کند که جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، یکی از فرماندهان سابق حزب الله نیز در این حمله کشته شده است. به گزارش رویترز این حمله توسط هلیکوپترهای اسرائیل صورت گرفته. این در حالی است که ارتش اسرائیل در این خصوص از ابراز نظر خودداری کرده است. اما جهاد مغنیه در حزب الله لبنان از چه جایگاهی برخوردار بوده است؟ علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در این زمینه به رادیو فردا میگوید
وقتی آقای جهاد مغنیه در کنار آقای قاسم سلیمانی که امروز به عنوان شخصیت نمره یک نظام از نظر عملیات برون مرزی در اومده، وقتی تصویرش نه فقط در مراسم ختم مادر سردار سلیمانی بلکه در موارد دیگه هم با او چاپ میشه، تصاویری از جهاد در عراق و حتی در یمن صحبتش هست بوده، نشان دهنده اینه که او جایگاه بالایی پیدا کرده. حالا درسته در حد پدرش نبوده به عنوان مسئول اطلاعات حزب الله و مسئول طراحی عملیات برون مرزی، ولی به هر حال مقام بالایی داشته و اتفاقا حضورش در قنیطره، حضورش در نزدیک بلندی‌های جولان در کنار فرماندهان سپاه و همینطور فرمانده بسیار مهمی که بسیار بالاتر از اون از جایگاهش آقای محمد عیسی، اینا نشان دهنده اینه که به هر حال اینا برای گردش به اونجا نرفته بودن. این مسئله به نظر من مسئله مهمیه، باید بهش توجه کرد. این گروه که به نظر میرسه 3 ماشین بودند، در بازرسی از اون منطقه احتمالاً بررسی میکردن عملیاتی رو از اون نقطه علیه اسرائیل، ولی اسرائیلی از این ماجرا خبر داشتن. چندی قبل بود که گفته شد حزب الله یکی از جاسوس‌های مهم اسرائیل، محمد شوربی، که هم جزو مسئولان گارد حفاظتی آقای نصرالله بود و هم مسئول عملیات برون مرزی، رو به عنوان جاسوس اسرائیل حزب الله دستگیر کرده. به نظر میرسه از این جاسوسا در درون حزب الله زیاد باشند.
خبرگزاری فارس به نقل از برخی از منابع خبری گزارش داده که فرماندهان نظامی ایرانی نیز در این حمله کشته شدند و گفته می شود محمد علی الله دادی، فرمانده سابق سپاه القدیر یزد، در میان آنان بوده است. این در حالی است که تاکنون این خبر از سوی مقام های ایران تایید نشده است. علی رضا نوری‌زاده در مورد سابقه حضور سپاه پاسداران در میان افراد حزب الله لبنان به رادیو فردا میگوید:
سپاه از سال 1992 که حزب الله از شکم جنبش عمل توسط آقای علی اکبر محتشمی بیرون آورده شد، تا امروز در کنار حزب الله بوده. سپاه زمانی 2500 نیرو در لبنان داشت. به درخواست سلیم الحس، نخست وزیر اسبق لبنان، بخشایی از این نیروها بیرون رفت، ولی تا زمانی که طائف امضا شد هنوز نزدیک 500-600 تن از افراد سپاه در لبنان حضور داشتند. بعدن هم اینا تبدیل شدن به افرادی که در آموزش حزب الله نقش داشتن، به ویژه آموزش موشکی، و همینطور اداره امور مالی حزب الله رو بر عهده داشتن. بعضن مسئول سازندگی جنوب لبنان بودن بعد از حمله اسرائیل.
اسرائیل طی 4 جنگ داخلی سوریه چند بار به این کشور حمله هوایی کرده است. در هر یک از این حملات اسرائیل گفته کاروان محموله‌های نظامی که در راه انتقال از سوریه برای حزب الله بوده هدف قرار گرفته است. اسرائیل عمدتاً مدعی بوده که این محموله‌ها موشک‌های پیشرفته ارسالی از سوی ایران برای حزب الله بوده است. موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، پیشتر گفته بود کشورش در جنگ‌های داخلی سوریه دخالتی ندارد، اما هر زمان که خطوط قرمز اسرائیل رعایت نشود، مورد حمله قرار می‌گیرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران در دولت دهم محمود احمدی نژاد، برای مهار کردن نوسانات بهای ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول صادر شده است. او که به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در نشست فعالان بخش خصوصی این گفته ها را بر زبان می آورد، از انتقال چنین میزانی از درآمدهای نفتی به خارج ابراز تعجب کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با کارشناس اقتصادی رادیو و پرسیده است هدف اقدام یاد شده دولت محمود احمدی نژاد چه بوده است. فریدون خاوند در پاریس:
بدون تردید این ابتکار از طرف دولت احمدی نژاد موقعی گرفته شده که تحریم‌ها رو به اوجگیری گذاشته و به همین علت نرخ ارز در ایران بالا رفت و پول ملی ایران سقوط کرد. معمولا در تمام کشورها وقتی که پول ملی به نوعی مورد حمله قرار میگیره و تقاضا برای ارزهای خارجی افزایش پیدا میکنه، بانکهای مرکزی پول تزریق میکنن تا اونجایی که بتوانند به بازار، برای اینکه جلوی سقوط بیشتر پول ملی رو بگیرند و از اوجگیری ارزهای خارجی جلوگیری بکنند، که ما نمونه اون رو به تازگی در روسیه هم دیدیم. در ابتدای این وضعیت دولت احمدی نژاد و بانک مرکزی و رئیسش آقای بهمنی شاید فکر میکردند که با تزریق این مقدار پول در بین صرافی‌های دبی و استانبول بتوانند جلوی سقوط باز هم بیشتر ریال و افزایش دلار رو بگیرند، چون این مقدار دلار رو با نرخ پایین ارزی به این صرافی‌های دبی و استانبول به احتمال قریب به یقین فروختند و در نتیجه هدفشون این بوده که تثبیت بکنند بازار ارز رو، ولی ما میدونیم که این کار انجام نگرفت. در واقع این مقدار پول و مقادیر بیشتری که در بازار داخلی ارز ایران تزریق شد، همه اینها دود شد و به هوا رفت و خیلی دیر دولت احمدی نژاد متوجه شد که وضع بدتر از اون هست که بتواند با تزریق این مقدار ارز جلوی سقوط باز هم بیشتر پول ملی ایران رو بگیره.
پس آقای خاوند، به همین دلیل که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهور، گفته که این اقدام اون وقت دولت محمود احمدی نژاد تعجب برانگیزه؟
به احتمال زیاد همونطور که عرض کردم این فقط یک بار اتفاق نیفتاد. بارها محمود بهمنی اصرار داشت بر اینکه وضعیت بازار ارز به حالت عادی برمیگرده و ارزش دلار در بازار ایران کم میشه و هر بار هم مقادیری ارز تزریق میکرد به بازار تا موقعی که دانست که به هیچ وجه نمیشه جلوی افزایش باز هم بیشتر ارز رو گرفت و اون موقع به کل این کار متوقف شد. ولی این فرایند مدت زیادی طول کشید و این باعث شد که بخش بزرگی از ذخایر ارزی ایران از بین بره.
آقای خاوند، الان این دولت 11 دولت حسن روحانی برای مقابله با نوسانات ارزی چه میکنه؟
به نظر میرسه که آقای سیف و بانک مرکزی در دولت روحانی تا اندازه زیادی محتاط‌تر شدند و به نوعی اجازه میدن که نرخ ارز به صورت خیلی خیلی تدریجی افزایش پیدا بکنه تا جلوی افزایش جهشی نرخ ارز به اون صورت گرفته بشه و بانک مرکزی مجبور نشه که برای جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر ریال دست به اقدامات نمایشی بزنه. گویی این که در حال حاضر هم دست بانک مرکزی برای این کار تا اندازه زیادی بسته است. البته اگر وضعیت بازار نفت از اون چیزی که الان هست بدتر بشه و اگر تحریم‌های اقتصادی شدیدتر بشه در اثر اینکه مثلا مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسه، اون موقع این امکان وجود داره که باز هم نرخ ارز به شدت بالا بره. ولی همونطور که عرض کردم در این شرایط به نظر نمی‌رسه که بانک مرکزی بخواد ریسک بکنه و دلارهای اضافی رو به بازار تزریق بکنه با این استدلال که بتونه جلوی سقوط باز هم بیشتر پول ملی ایران رو بگیره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. روز دوشنبه مردم تهران شاهد حضور برخی از مقامات عالی رتبه سیاسی ایران از جمله رئیس جمهوری در مترو بودند. حضور این افراد در متروی تهران به مناسبت روز هوای پاک رخ داد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
29 دی ماه روز هوای پاک در ایران. همین بهانه‌ای بود تا روز دوشنبه جمعی از مقامات ارشد دولت ایران به مناسبت این روز در متروی تهران حاضر شوند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، عالی رتبه ترین مقام دولت بود که در متروی تهران حاضر شد و گفت در طول آغاز به کار دولتش اقداماتی برای حل مشکلات زیست محیطی انجام شده، اما این مشکلات زیاد هستند و برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به کمک مردم است.
امیدواریم مردم همه کمک کنند برای اینکه ما بتونیم به یک هوای سالم برسیم.
رئیس جمهوری ایران که پیش از شرکت در جلسه شورای عالی محیط زیست در مترو حاضر شده بود، از ضرورت توجه به زمین، آب و هوای پاک هم صحبت و ابراز امیدواری کرده که این روز به گفته او سرآغاز توجهی از سوی مردم و مسئولان برای مبارزه با آلودگی هوا باشد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از دیگر مسئولانی بودند که روز دوشنبه از متروی تهران استفاده کردند. همزمان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته بعد از 5 سال تهران در روز هوای پاک کیفیت هوای بهتری داشته و به شرایط سالم نزدیکتر شده است. به گفته محمد هادی حیدرزاده، تهران از ابتدای سال تا کنون 13 روز هوای پاک، 199 روز سالم و 92 روز هوای ناسالم داشته که به نسبت آمار سال گذشته بهبود قابل توجهی را نشان می دهد. این مقام مسئول محیط زیست تهران گفته تهران سال گذشته تنها 4 روز هوای پاک و 173 روز هوای سالم داشته و در مقابل 128 روز را در هوای ناسالم سپری کرده است. مسئولان دولتی ایران دلیل اصلی بهبود نسبی در هوای تهران را عدم استفاده از بنزین تولید شده در پالایشگاه‌های پتروشیمی می‌دانند. با این همه منتقدان اصولگرای دولت به ویژه برخی نمایندگان اصولگرای مجلس می‌گویند بنزین‌های وارداتی نیز به اندازه بنزین‌های پتروشیمی آلوده هستند.
با پایان گزارش همکارم بابک غفوری آذر به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق اپلیکیشن های وایبر و واتساپ با ما در تماس باشید. 2420-725-970-30 شماره دریافت پیام و نظرات شما از طریق وایبر و واتساپ است. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت. آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.